أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمل. وعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقه، بل على أحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأضائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والزلال. فاسألوا الله به. خدمت دوستان و سروران معظم، استحضار دارید که گفتگو در خطبه نورانی 176 از خطبه امیرالمؤمنین است. بعد از اون که امام فرمود شأن مؤمن این است که صبح را به شب نرساند و شب را به صبح نرساند الا اون که در کار نفس خیش باشد، به گونه این که لایزال عیوب نفس را بررسی کند، بکاهد و محاسن را بشناسد و به نفس بیفزاید و با نفس خود چون متهم عمل کند، که توضیح این معانی گفتیم. اونگاه فرمود که نسبت به پیشینیان هم فکونو که سابقین قبلکم، نسبت به گذشتگانی که راه رو درست رفتند به نتایج با برکتی رسیدند، خوب توجه کنید و سعی کنید که اقتباس از رویه عملی مثبت اون جماعت موفق پیروز داشته باشید. بعد برخورد اونها رو با دنیا مطرح کرد و اون سبکبال بودن و طی منزل کردن این جماعت چون مسافران مطرح شد. اونگاه امام وارد بیان فضل قرآن و خصوصیات قرآن شدند که گویا امیرالمؤمنین اون ماده رسیدن به این موفقیت ها رو معرفی می کند و در ضمن این مطلب مشخص می شود که می توان از طریق قرآن و آموزش های قرآنی به این مقامات و خصوصیات واصل شد انشاءالله. شروع کردیم، گفتیم که سه مقام برای قرآن مطرح کرد امیر. فرمود الناسه الذی لا یقش، ناسه هست، بهترین خیرخواه انسان است، منتها قش در کار او نیست، چون ناسه هایی که ادعای نص می کنند اما قش در کار دارند. حادیث راه رو خوب نشان می دهد، خیرها خیرخواهی است که می تواند راه نشان بدهد، برخلاف خیر از خیراندیشان که توانایی لازم رو برای این کار ندارد. و در هدایت او هیچ شائبه زلالتی هم نیست، هیچ ابهام و تاریکی و تیرگی هم وجود ندارد. و المحدث، و قرآن خوب سخن میگوید، هادی هدایتگری است که متکلم است، گویاست و نو میگوید، جاذب میگوید، جالب میگوید. خب این مطالبی بود که در نوبت قبل خدمت عزیزان بازگوش شد و ادامه گفتار این بحث. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزيادة او نقصان. بفرمایید.
در سخن گذشته یک مطلب بود، فکونو که سابقین.
بله.
بعضی جاها مازین داره، فرقش
در دو هر اینجا هم هست، که سابقین قبلکم و المازین امامکم. حالا ظاهرا که خیلی نبود معنا فرق چندانی با هم بکنه، ممکن از باب مترادف آوردن سخن و عرض به خدمتون بست کلام باشه، شاید خیلی بین سابقین و مازین چندان فرقی نباشه. و ولی اون که در لغت میتونیم براش فرقهای قائل بشیم، اما در مجموع خیلی چندان شاید فرقی نکنه. فربود ما جالس هذا القرآن احدن الا قام عنه بزیادت او نقصان. ما جالسه، هیچ کس مجالست نمی کند با این قرآن الا اون که بر می خیزد از محضر قرآن با دو چیز، با فزونی و کاستی. یک زیادی دارد و یک نقصان و کاستی ایجاد می شود در او. زیادت فی هدن، افزونی او در هدایت هست، و کاستی او از نابینایی و تحیر و سردرگمی است. تعبیری که امام به کار میبرند تعبیر لطیفی است. ما جالسه، جالسه یا جالس و مجالسه. امام نفرمود ما جلسه احدون، هیچ کس نمی نشیند در محضر قرآن. ما جالسه احدون، امام تعبیر مجالسه را به کار میبرند. مستحضرید خود عبارت مجالسه، اون به اصطلاح مترادف و هم معنا و بیان کننده مفهوم اونس و همدمی است. گاهی در دستورات اخلاقی و آدابی که در تنظیم برنامه زندگی ارائه شده است از ناحیه معصومین، یکی از سرفصل‌ها و دستوراتی که دادن مجالست و اهل العلم، مجالست العلماء، همدمی، همنشینی، و به تعبیر پارسی ساده نشست و برخاست. این رو مجالسه میگن، یعنی اون آمد و شد، اونس، همدمی و به اصطلاح کسرت برخورد را. نفرمود اون کس که بنشیند کنار قرآن، نه اون کسی که همدمی و هم اونسی با قرآن داشته باشد، مجالست کند با قرآن، هم نشین قرآن باشد، با تدبر، با تفکر، با تأمل در آیات الهی، با همون مراحل ابتدایی قرائت و تلاوت. و اون کسی که شب و روز او خالی از قرآن نیست و انس با قرآن رو تجربه کرده است در وجود و روح و جان خودش، هنگامی که این انس دست میدهد و مجالسه با قرآن میآید، خوب تأمل در این قسمت بشه، نه اینکه کسی بنشینه بخواد بلند شه الان این دو ثمره حاصل باشه، نه، این در مجالسه است، یعنی کثرت الجلوس است. وقتی که زیاد بنشیند و همدمی و انس با قرآن بیاید برای او، اونگاه از این همدمی و انس با قرآن دو اثر عمده در وجود حاصل می شود. الا قام عنه، اون کسی که مجالسه با قرآن می کند بر نمی خیزد از محضر قرآن، الا این که دو اثر می آید. از جهت ادبی این کلام امام باز هم نکته‌ای دارد. اون که ملاحظه می‌فرمایید جالسه رو امام الا قام عنه در قبال اون نقطه مقابل می‌آورند. خود تعبیر قام عنه نقطه مقابل جلوس، جلوس و قیام که در اینجا به کار برده می‌شود، یه نوع تطابق، طباق و تضاد لفظی است از صنایع زیبای ادبی است، صنعت طباق و تضاد، که امام در اینجا این صنعت ادبی لفظی رو به کار میبرن و در این حال مفهوم زیبایی رو هم میرسانن که مجالسه با قرآن نتیجهش میشه قیام، نتیجهش میشود برپایی، پا بر جایی انسان. اون کسی که هم انس با قرآن میشود، نتیجه اون میشود که قیام میکند، پا بر جا میشود، برقرار میشود. مراد ایستادن بر روی پا نیست که مشخص است و روشن. و به بیان دیگر، شاید همون نکته مصرع زیبای حافظ به ذهن آید که به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند. اون کسانی که با قرآن می نشینند بر می خیزند، اینها دیگه نشسته نیستند، اینها قاعد نیستند که قائمند. الا قامن، هنگامی که برمیخیزن و راه میافتن، دو چیز دارن، یه چیزهایی از اینها کم میشود و یه چیزهایی به اینها افسوده میشود. آنچه به اینها افسوده میشود زیاده است که در هدایت اینها حاصل میشود. هر مقداری که مجالست با قرآن فزونتر باشد، انسان هدایت و رحیابی و نورانیت در وجودش و در جان او افزونتر و بیشتر می شود. او نقصان من عمن، دیگر اون که نقصانی از اما دارد، یعنی از تحیر، از سردرگمی او کاسته می شود، راه رو پیدا می کند، مسیر رو می شناسد و در جاده هدایت قدم بر می دارد و از تحیر و سرگردانی اون کسی که معنوس و مجالس با قرآن است به در می آید. نکته لطیفی که در کلام امام وجود داره اینه که اینطور استفاده می شود که طرح تربیتی قرآن و اثر قرآن در وجود انسان دو اثر است. کمون که می بینید مثلا خب فرض بفرمایید مجموعه شریعت رو، یعنی بعد رفتاری دین رو، نه بعد اعتقادی دین رو، بعد رفتاری دین و شریعت دیگه دو بخش پیش نیست، یا جنبه فعلی دارد یا جنبه ترکی دارد، یا محرمات الهیست یا واجبات الهیست، دیگه بقیه زیر مجموعه این دو هستن، یا اتیان است یا ترک است، انجام دادن و انجام ندادن است. قرآن وقتی که اثر میگذارد یه اثر افزودنی میگذارد، یعنی محاسن رو، کمالات رو، فضائل رو در وجود انسان وارد می کند و در جان انسان می نشیند و اونگاه رذایل را، ناپاکی ها را، اون مسائلی که شایسته نیست در وجود انسان باشد، اونها را از خانه دل بیرون می کند و جاروب می کند و دور می ریزد. یه اثر فعلی می گذارد قرآن، یه اثر اثباتی، اثر سلبی، چیزهایی رو در وجود انسان قرآن سلب می کند و یه چیزهایی رو در وجود انسان اثبات میکنه. و طرح تربیتی باید همینطور باشه، یعنی تربیت صحیح اون تربیتیست که هم جنبه سلب داشته باشد هم جنبه اثبات. تربیت اثباتی فقط که فقط آموزش باشد، نکاتی رو، مطالبی رو، آموزهایی رو، کمالاتی گفته بشه، اما رو اون طرف قضیه کار نشه و محاسن گفته شود و معایب مطرح نباشد. ببینید برحال از وظائف یه دوست با وفای مؤمن صدیق واقعی آن است که فقط محاسن و خوبی های دوستش رو به اون متذکر نشه، بلکه احب و اخوانی الی من احدا عیوبی الی، به تعبیر امام صادق بهترین دوست من اون کسیست که عیوب من رو به من متذکر بشه، نه فقط خوبی های من بگوید. خوبی های انسان بگرد دوست، بدی های او را هم به او متذکر بشه که بتواند از خودش اینها رو دور کند. امام می فرمان قرآن در وجود انسان این اثر رو می گذارد، محاسن رو در وجود می آورد. وقتی که این زیادی در هدا بود، محاسن منتقل شد و آنگاه عیوب هم گفته شد، اثر می کنه. و الا حسن با برنداشتن و رفع عیب اثر خودش رو نمی کند. یکی از نکاتی که گاه ما موفق نیستیم و گاهی هم این در اون در میزنیم، سوال میکنیم از بزرگی، از کسی، صاحب نفسی، صاحب دلی، ما کار میکنیم موفق نمیشیم، چطور؟ همین، این مشکل ماست که ما با یه چیزهای آشنا میشیم، یه نکاتی رو استفاده میکنیم، یه کمالاتی رو سعی میکنیم کسب کنیم، اما در کنار اون رذایل، اون مسائل سلبی که باید از وجودمون بره، اونها هنوز نرفته است، لذا این طرف اثر نمی کنند. خب یه چیزهای دانشی، مطلبی، عباداتی، تعبدیاتی، نمیدانم این مسائل رو انجام داریم میدیم، اما از اون طرف نتوانستیم چیزهایی را که در درون دل در دام اون گرفتار آمده ایم از خانه دل برون بیفکنیم. متاسفانه اونها هست تو سینه ما هنوز، هنوز پاره از مسائل دل مشغولی ذهن ماست. تا اونها باشه متاسفانه این کمالات و محاسن کار کرده اصلی خودش رو نداره، یعنی مقتضی موجود است اما متاسفانه مانع هم موجود است، مانع مفقود نیست، مانع برداشته نمیشه. این خیلی مهم است، این کلام امام بسیار لطیفه در اینجا و این نکته اساسی رو مطرح میکنن که تربیت قرآنی تربیت این چنینی است که محاسن بیاید به شرط اون که رذایل برود، فزونی باشد به شرط اون که از یه طرف کاستی باشد، کاستی در ناحیه منفی، فزونی در ناحیه مثبت. بعد نتیجه این میشه که خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون دود ف فرشته در آید. و علمو انه لیس علا احد بعد القرآن من فاقه ولا لا احد قبل القرآن من غنم. بدانید بندگان خدا کنه لیس علا احد بعد القرآن من فاقه، امکان ندارد کسی با قرآن انس بگیرد و آشنا شود و به محضر قرآن بنشیند و بعد فاقه و فقری در وجود او باشد. فاقه من فقر است، الفاقه و الفقر یکی است. ولا لأحد قبل القرآن من غیرم، نبدانید هیچ کس تا با قرآن آشنا نشده باشد قنایی در وجود او به معنای حقیقی نخواهد بود و اون قنای لازم رو پیدا نمی کند. عبارت تکان دهنده است. اون کسی که با قرآن انس میگیرد و قرآنی میشود غنی است. اون کسی که با قرآن آشنا نیست در هر رتبه از غنا ظاهری باشد فقیر است. این ملخص کلام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب است. خب مطلب هم روشن است. به هر حال طبیعی است که خداوند سبحان هر آن چه خواسته است برای انسان ها بگد در قرآن نهاده است و نهفته است. بیش از این بشر نیاز ندارد. اگر انسان ها بیشتر از قرآن نیاز می داشتن خدا در قرآن وارد می کرد، برخلاف پاره ای از مطالبی که گاه شاید شنیده شود. پیغمبر مکرم اسلام اگر 23 که نه 230 سال هم عمر می کردند، عمر رسالتشون می شد، اگر بیش از این بنا بود بشر حاجت داشته باشد بیش از این می آمد در همون 23 سال. اگر 230 سال هم می بود بیش از این نمی آمد. بشر بیش از این نیاز نداشت که خداوند سبحان، اگر نیاز انسان ها بیش از 6232 آیه قرآن بود علالله بود که نازل کند. و ان علینا للهدى، هدایت بر دوش خداست، بر عهده خداوند است، خودش بر خودش واجب کرده است. اگر بشر به بیشتر از قرآن و این حجم قرآن بیشتر نیاز می داشت خداوند حتما می فرستاد و نازل می کرد. کاستی در ساعت قرآن وجود ندارد. لذا قناع کامل در قرآن است. با قرآن اگر بیاید همه چیز می آید. وقتی که کسی با قرآن آشنا نیست طبیعی است که با اون قناع کاملی که خداوند برای بشر فرستاده است و انسان ها رو به اون مستقلی می کند آشنا نیست. حالا این قناع و فقری که امام مطرح می کنند اولا و به ذات مراد همون قناع جان و روح و نفس انسان است. قرآن است و تعالیم قرآن است که روح فقیر انسان رو به قناع می رساند و اون قناع نفس که اکبر القناع قناع نفس، بالاترین قناها قناع نفس است، قناع روح و جان انسان است. قرآن جان و روح انسان رو غنی میکند، یعنی تمام ظرفیت های روح رو قرآن پر میکنه و دیگه خانه خالی در جان و روح انسان نمیماند، فقری نیست. از اون طرف وقتی که به هر حال عرض به خدمتون انسان با این قناع آشنا نباشد، هر چیز دیگری، هر موضوع دیگری، هر عنوان و مطلب دیگری در جان انسان وارد بشه نمیتواند اون ظرفیت ها و خلأ های روحی انسان رو پر کند. یه سبا انما له اخلده، این یک گمانی بیش نیست که انسان خیال کند مال میتواند موجب قناع انسان باشد. نه مال موجب قناست، نه نام، نه نان، نه این عناوین، نه این بازیچه هایی که در دنیا وجود دارد هیچ کدام قناع نفس و روح به انسان نمیده و آموزش دیگری هم جز آموزش الهی نفس روح انسان رو غنی نمی کند. این ها مطالبی است که امیرالمومنین دارن به اون اشاره می کنند. البته قناع نفس که بالاترین قناعهاست در جای خود می توان حتی از کلام امام یه عمومیت بیشتری رو هم استفاده کرد که یعنی واقعا آشنایی با قرآن اگر به معنای دقیق و صحیح باشد قناع ظاهر هم برای انسان میارد. یعنی وقتی نفس غنی شد قناع ظاهر هم برای انسان میاد، مگر نه این است که انسانی که با قرآن فکر میکنه انسانی که با قرآن زندگی میکنند، اگر بعد مادی این، یعنی اثر مادی این شیوه زندگی کردن در ذهن مبارک عزیزان بیاید، انسان قرآنی اولین چیزی که دارد عمل صالحه، عمل صالح است. امروز دنیا در تمام بخش‌های تجاری و اقتصادی دنبال عمل صالح هست. من نمیخوام اصطلاح و عنوان در خدمت شما عزیزان مطرح کنم، اما عناوینی که الان ما در مباحث مدیریتی داریم، در مباحث اقتصادی داریم، مباحثی مثل پروداکتیویتی، بهره‌وری، اثر بخشی، ثمردهی، تمام اینا زیر مجموعه عمل صالح، یعنی عمل صالح. کنترل کیفی یعنی عمل صالح. تمام اینا یعنی عمل صالح. انسان اگر قرآنی فکر کند و قرآنی عمل کند، دارای عمل صالح میشه و همه جا خریدار است، همه جا خریدار دارد عملش. انسانی که قرآنی فکر میکند، استعداد و توان و انرژی او در مسائل مالی هم هدر نمیره. انسان قرآنی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، استعمار دارد در زمین، استعمار معنای صحیح کلمه. انسان قرآنی شکر نعمتهای خدا را به جا می آورد، یعنی هیچ نعمتی را در غیر مسیر و در غیر هنجار خودش به کار نمی بنده. انسان قرآنی معتقده که اینا خیلی بحث برای من اشاره میگم خدمت، نمیخوام تو این قسمت خیلی تکیه بکنم، ولی اون که جای تکیه دارد اگر مناسبت داشت. وقتی فکر میکند انسان که لله ملک و سماوات و الارض، لله ما فی السماوات و الارض، انسان با این آموزش قرآن وقتی زندگی میکند، همه چیز رو در وجود ملک و ملک خدا میبیند. بعد چگونه در ملک خدا تصرف میکند؟ شما در ملک یک مجنونی میخواید تصرف کنید، باید اجازه دادستانی داشته باشید، نعوذ بالله. در ملک خداوند چه تصرفی میکنید؟ گل و گیاه و حیوان و جماد و نبات و محیط زیست و همه و همه ملک الهی است. ما چه تصرفی، انسان مؤمن قرآنی با چگونه برخورد کند با مواهب طبیعی؟ چگونه اصلا روح قرآن رو ارتباط تشکیل میده عزیزان، ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با خلق، ارتباط با طبیعت. تمام آموزش های قرآن حول همین چهار محور است که خداوند سبحان در کلامش مطرح میکنه. پس اگر انسان قرآنی بشه وجودش، فاقه مادی هم پیرامونش نمی آید، بناء مادی هم در کنار بناء نفسش محقق میشه. همان می شود که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پس اولا در ذات مراد امام با قرائن کلامی بنا و فاقه معنوی و نفسیست، در کنار اون این بعد دوم هم که عرض کردم قابل استفاده و قابل استنباط است. فرمود اگر این چنین است، فاستشفوه من ادوائکم، از قرآن شفا بگیرید برای دردهاتون. فاستشفوه من ادوائکم، خب استشفا از ماده چی میاد؟ طلب و شفا. خود کلمه شفا در لغت به معنای کنار شیء است، حاشیه یک شیء را شفا. الا شفا عرض به خدمتون، جرف من النار، اون آیه شریفه که داریم، عرض به خدمتون وقتی که آب میاد میزنه زیر ساحل رو خراب میکنه، او قسمتی که خاک سنگ مثلا هست اما زیرش خالیست، زیر آب، آب رودخانه است، او میشه شفا جرفنهاش. او شفا جرفه، این لب پرتگاه است. شفا به معنای کنار شیء است. وقتی انسان از به اصطلاح منطقه بیماری و آفت به کنارهای اون میرسد، دیگه داره خارج میشه از مرز بیماری، میشه شفا. شفا یعنی برون آمدن از مرز بیماری و آفت و کسالت. خود کلمه شفا این معنا رو دارد. فرمود فستشفوه من ادوا، ادوا هم که جمع دا است، دا یعنی درد، یعنی مرض. خود مرض یعنی انحراف، خروج و شیئان الاعتدال. وقتی یه چیزی از حالت اعتدال خارج میشه، نام این مرض است. و کسی که چنین مشکلی را دارد، او را مریض میدانی. حالا دا و مرض، امام میفهمند از قرآن طلب شفا کنید برای دردهاتون. ما دو گونه مرض و دعا و درد داریم عزیزان. یه امراض و دردهاییست که اینها همانیست که ابتداعا میشناسیم دردهای جسم ماست. یعنی گاه یکی از اندامها و دستگاههای بدن شما از حالت معتدل خودش خارج میشه، کار خودش رو درست انجام نمیده. حالا به چه دلیل؟ صدها دلیل برای اون اعوجاج و انحراف این عضو ممکنه پیش بیاد. قلب کار خودش نمی کنه، خونرسانی لازم نیست، پمپاژ کامل نیست، چشم شما دچار مشکل شده، گوشتون مشکل شده، نمیدونم دستگاه گوارشتون دچار مشکل شده است. هر کدام از اینا یک عاملی دارد که از حالت عادی خارج میشه، درمان میشه، برمیگردد به حالت عادی، احساس آرامش میکنه. اینها امراض جسمی ماست. این همان است که فاذا مرضت فهو یشفین. هرگاه که دچار مرض میشم، ابراهیم میگوید خداوند اسباب شفای من رو و برون آمدن از مرض رو فراهم کرده است، برون میآیم. اما مستنظرید ما در خود قرآن یه امراض دیگری داریم که اون امراض، امراض جسم ما نیست، امراض جان ماست. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. خداوند میگوید در جان منافقین مرض است، خداوند می افزاید به این مرض اینها. این کدام مرض است؟ این مرض جسم که نیست، اون قلبی که خداوند اونجا میگه جان است، روح است، نه این قلب سنوبری کنج سینه، این نیست، بلکه مراد روح است. اون مرضی که اونجا مثلا چه نفاقه، نفاق بیماری است صریحا در قرآن، و آفت و بیماری جان آدم است. پس ما دو گونه بیماری داریم، یه همینطور که جسم ما واقعا شما سردرد میشید، همینطور که گوارشتون به هم میخوره، همینطور که قلب شما دچار مشکل میشه، همینطور که ممکن است مفاصلتون دچار مشکل بشه، همینطور در روح انسان نیز این اعوجاجات و انحرافات و این بیماری ها وجود دارد، وجود دارد. تا اون شعر شاعر میگفت لکل داء دواء یستطب بهی، هر دردی را که بگویید درمانی دارد که با اون به درمان میرسد. لکل داء دواء یستطب بهی الا الحماقت اعیت من یداویها، مگر حماقت و احمقی که دچار زحمت فوق العاده می کند اون کسی که می خواهد این بیماری را درمان کند و اون طبیب مداوا کننده درد احمقی را. خود حماقت درد است، سفاهت درد است، نفاق درد است، کبر بیماری است، غرور بیماری است، عجب بیماری است، حسد بیماری است، تمام اینها درد است. اینها بیماری هایی است که اگر در جان بنشیند متاسفانه خیلی اثر میگذارد در وجود ما، و درمان کردن این بیماری ها، اینها کار طبیبان الهی است، این کار قرآن است، این کار نبی مکرم است. امیرالمومنین تو نهج البلاغه پیغمبر چی میگه؟ میگه طبیب دوار به طبه، طبیبی است که با طب خود میچرخد میان انسان ها، دنبال بیمار میگردد که بیمارها را درمان کند. یا مثلا فرض فهمید در کلام خود پیغمبر داریم معاشر الناس انتم المرضى، شما مریضید، و ما انبیا نحن الاطباء، ما طبیب شما هستیم، طبیبان خداییم. نیاموخت ز استاد شناسیم همه درد و بدانیم دوا را، به تعبیر مرحوم ادیب نیشابوری در اون شعر زیباش. انبیا این نقش رو دارند، درمان این دردهای وجودی انسان میکنن. حالا امیرالمومنین فرمود فاستشفوا من ادوائکم، از قرآن شفا بگیرید برای دردهاتون. این کدام دردهاست؟ خب اولین چیزی که ادامه عبارت رو نگاه کنید بگم بهتر معنا بهتر فهمیده میشود، واستعینوا به على لعوائکم. لعوا بر وزن صحرا به معنای شده، از شده و زیق. از قرآن یاری بجویید برای برون آمدن از مزیقه ها و فشارها و ابتلاعاتی که بر شما وارد می شود. بسیار خوب، بعد حالا امام توضیح می ده فإن فیه شفاء من اکبر الدعاء، همانا به درستی که در قرآن شفا است از بزرگترین دردها که به ذهن امیرالمومنین بالاتر از هر سرطانی، باراتر از هر بیماری، دردی نیست جز کفر و نفاق و غی و زلال. این چهارتا ام الامراض، مادر بیماری هاست در زبان امیر المؤمنین به سید الموحد. حالا من این قدی بستش میدم. ببینید همینطور که عرض کردم ما دو گونه درد داریم. اینجا امیر المؤمنین صورت دردهای روحی رو مطرح میکند. کفر بالاترین درد است. چه دردی بالاتر از این؟ یعنی این درد کشندهه. اگر کسی مبتلای به کفر شد و بریدن از خداوند سبحان، این دیگه بدترین سرطانها را گرفته از روحش، این نابود شده است، به هلاکت میرسد. به نص صریح قرآن مرض بزرگ قلبی است، بیماری بزرگ قلبی است، خود نفاق. وقتی که نفاق میاد ابطان و کفر و اظهار و ایمان، اون روحیه مزورانه مکذبانه منافق، این بدترین بیماری های جان و روح است که روح فاسده دیگه، از میان میره و اگر ادامه پیدا بشه این حالت. غی اون حالتی که انسان هدف را گم کرده است، نمیداند فعین تذهبون است، این میشه غی در قبال رشد. این انسان سردرگم، حیا را سکارا، لا مسلمین ولا نصارا، هیچی نیست، همینطور دارد بی خود عبس و گتره زندگی میکنه، این میشه غی. چه دردی بالاتر از این درد که انسان ندونه اصلا چرا دارد میخورد، چرا میخوابد و چرا زنده است. زلال این که انسان نداند به کدام راه باید برود، راه ها را گم کرده است، هیچ راهی ندارد، در بیراهی و در تیه گام برمیدارد، در ظلمت و زلالت و تیرگی و تاریکی. خب اینها دردهای روح و جان انسان است که بقیه دردهای روح هم زیر مجموعه است از آنچه در اینجا مطرح میکند. در این روح قرآن درمان این درد هاست، یعنی قرآن انسان رو آشنا میکند با جلال و جمال الهی. قرآن انسان رو میبرد در قاف معرفت الهی و در کوی توحید ساکن میکند. انسان آشنای با توحید قرآنی از این بیماری بزرگ کفر نجات پیدا میکند و درمان مییابد. قرآن انسان رو به سوی ایمان صادقانه میبرد. قرآن انسان رو از نفاق و مرزهای نفاق جدا میکند. قرآن هدف رو در زندگی به انسان نشان میدهد که چه باید بکنی. انسان افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. قرآن کاملا مسیر را، حرکت را، سیر را نشان میدهد. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان میپندارد گتره است، مهمل است؟ نه. اینا رو قرآن نشان میده، راه را هم نشان میدهد. ان هذا صراطی مستقیم فاتبعوه و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خداوند سبحان راه را هم کاملا در قرآن تعیین و تعریف کرده است. خب اینها میشه فرمایش ما. اما بنده عرض میکنم که قرآن کتاب طب جسمانی، طب و درمان نیست، اما به نص صریح فرمایشات معصومین و کلمات و بزرگان و تجربه هزاران عالم آشنای با قرآن، اگر فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، این فقط شفای روحی نیست در قرآن، شفای جسمی هم در قرآن وجود دارد، وجود دارد. جاء رجل الى النبی شکا و وجعا فی صدره، اومد کسی پیش پیغمبر از درد سینه پیش پیغمبر نالید. رسول خدا فرمودن استشفع بالقرآن، برو شفای این دردت را از قرآن بگیر. خداوند قرآن را شفاء الصدور قرار داده است، برو درد از قرآن بگیر. فراوان می آمدن پیش معصومین علیهم السلام، عرض کردم نه این که بخواد قرآن کتاب طب و درمان باشد، اما این آثار و این برکات چیزی نیست که ما بگیم در قرآن مثلا مهم نیست خیلی که یک آیه قرآن بتواند خیلی از این دردها را از میان برداره. سه آیه پایانی سوره مبارکه حشر که 18 اسم از اسماء الحسنای الهی در آن مطرح است، وجود مقدس امام صادق برای خیلی از امراض این سه آیه را مطرح کرد. همدن این آیات را بمند. کسی سقل سامعه داشت، همدن این آیات را بمند. کسی از درد دیگری میدانید، همدن این آیات را مکرر بخوام و توصیه به این آیات کردن. فراوان ارشاد کردن کسانی که می آمدن مثلا از سوء حافظه می نالیدن، گفتن حافظمون ضعیف است، این آیه رو، این سوره رو مداومت کنید، اینو بخونید، آیه الکرسی رو بخونید. کسی می آمد عرض به خدمتون از ضعف بینایی می نادید، دست رو بر دیده بگذارید به این آیه رو بخونید. ان السمع و البصر و الفؤاد. فراوان داریم مواردی که حضرات معصومین علیهم السلام به آثار مادی آیات قرآن و درمان مادی قرآن هم اشاره فرمودن. یه حدیثی است در کافی مستطاب، سعد الاسلام کلینی در کتاب القرآن مطرح میکنه، من همینو میخونم، کفایت میکنه در این جهت که برو بحث بسیار است. اولا یه حدیث کوتاه، حضرت موسی بن جعفر فرمودن من استکفا به آیت من القرآن من المشرق الى المغرب کفا اذا کان به یقینه. من استکفا به آیت من القرآن من المشرق الى المغرب کفا، اگر کسی از مشرق و مغرب عالم با یک آیه قرآن بی نیاز شود، بی نیاز می شود، البته اذا کان به یقینه، هنگامی که با یقین باشه. یک آیه می تواند در شب و غرب مستقلید کنه. این همان است که ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او کلم به الموتا. این او گوشاشو دارد امام مطرح می کند، قرآنی که کوه رو به چرخاند و مرده را زنده کند. دیگه به قول عوامان علالله، ساعت یک و نیم دوی شب بود، تخت بیمار رو رو به قبله کردم، بنده و دو سه نفر کنار اون بیمار بودیم، تمام بود کار، چشمه ها بسته و لحظات نزع و جان دادن بود. حالا کسی قرآن رو باز کرد و شروع کرد به خواندن آیات پایانی سوره مبارکه حشر. یک ربعی گذشت، بیمار طلب آب کرد و فردا صبح برخاست از بستر. هم تو همین شهر، تو همین شهر. فرمود والذی بعث محمدا بالحق به خدایی که پیغمبر را مبعوث کرده است به حق و اکرم اهل بیته و اکرام کرده است اهل بیت پیغمبر را. این از امیر المؤمنین است، اسبق ابن نباته نقل میکند، از مردان بزرگ و عظیم است این اسبق. ما من شیء تطلبونه من حرز من حرق او غرق او سرق او افلات دابت من صاحبها او زالت او عابد الا وهو فی القرآن. عجیبه عبارت. هیچ چیز نیست که شما طلب کنید برای اون که یک امان و حرزی داشته باشید، از آتش سوزی، از غرق، از سرقت، از افتادن از دابه، از گم کردن چیزی، الا اون که در قرآن میتوانید اون حرز را بیابید. فمن اراد ذلک، اگر کسی دوست میدارد با این چیزها آشنا بشود، فلیسالونی، بیاد از من علی سوال کند تا من به او بگویم که چه آیه میتواند درمان چه چیزی از وجود او بنماید. دیگه از کلمانو اینجا بحث یاد است و مطالبی که شاید خیلی مناسبت در محفل بحث عمومی گفتن نباشه، اگر پاره از ملاحظات رو نمی کردم می شد یه مطالبی رو امشب خدمت دوستان بگیم، اما شاید مصلحت بیش از این نباشه. شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. فرمود فإن فیه شفاء من اکبر الدا و هو الکفر و النفاق و الغی و الظلام فاسأل الله به، فاسأل الله به. از خدا مسئلت کنید به سبب قرآن، قرآن رو از خدا مسئلت خودتون رو به وسیله قرآن نشان بدید. چند معنای خوب این جمله امام دارد. یک اینکه فسأل الله به، به وسیله قرآن ثابت کنید و نشان بدید که نیازمند و سائل درگاه خداوندید. هر مقداری به قرآن نزدیکتر بشید بیشتر نشان دادید که خدایا ما تمام وجودمون حاجتمنده به تو و کلام توست. فسأل الله به، این یه معنا. فسأل الله به، به وسیله قرآن از خدا طلب سوال و مسئلت کنید. اللهم به حق هذا القرآن، به حق قرآن طلب کنید و به آبروی قرآن و عظمت قرآن از خداوند سبحان چیز بخواهید. دو، سوم، فسأل الله به، به وسیله قرآن، عمل به قرآن، نزدیک شدن به قرآن، انس با قرآن به خواسته هاتون برسید. فسأل الله به، هر سه معنا از کلام امام استفاده می شود. و توجهو الیه به حبه، و رو کنید به سوی خداوند به حب قرآن، با محبت و عشق ورزی به قرآن و دلبستگی به ساحت قرآن است که شما به خداوند توجه می کنید و وجه شما به طرف خدا می شود. هر مقداری که حب و انس با قرآن داشته باشید روتون بیشتر به طرف خداست، هر مقداری که انستون با خدا کم باشد روتون کمتر به طرف خداست و توجهتون به دیگران و اشیاء دیگر است. و توجهو الیه به حبه و لا تسألو بهی خلقه، اما حواستون جمع باشه، به وسیله قرآن از خلق چیزی مطلبید. بحثی داریم ما در روایات معصومین، مذمت جماعتی کردن که اینا استیکال به دین میکنند، یعنی به وسیله دین نان میخورند، دین رو وسیله نانخوری خودشون قرار دادن. المستعکلو بالله، به دین الله. امام این جمله رو ولا تسألو بهی خلقه، مبادا به وسیله و آبروی قرآن بخواید از مردم چیزی بخواید، مبادا با قرائت قرآن، مبادا با حفظ قرآن، مبادا با تفسیر قرآن، مبادا با تبیین مفاهیم قرآن و معانی قرآن در صدد رسیدن به نامی و طلب حاجتی از خلق باشید که وا خسرانا، وا خسارتا، ضرر می کند مرد تفسیر دان که علم و ادب می فروشد به نام. مباد چنین کنید، مباد این ذهنتون بیاد. در حدیث داریم که قرآن عرض بخه قرآن و قاریان قرآن و معنوس، کسانی که انس با قرآن دارن، اینا سه گروه هند. یه گروه اینا کسانی هستن که قرآن رو وسیله ای قرار میدن که توجه ها رو به خودشون جلب کنن، نظرها رو به سوی خودشون. در حدیث داره نظر سلطان را، نظر حکومت را، نظر مردم را مثلا. بعد اونجا عجب جملات امام میگه، عجب جملات تکان دهنده فرمان و خسرا، این همان میشد که روبت حال القرآن و القرآنو یلعنو. اینگاه چنین کسی که قرآن رو نعوذ بالله، نعوذ بالله، ابزار نان خود قرار داده است، قرآن او را لعن میکند، قرآن او را لعن میکند. کسانی هستن که اینها دارد که اینها حفظ حروفه و زیع حدوده، اینا حافظ حروف قرآن میشن اما زایع و از میان برنده حدود قرآن میشن. اینا حدود و مفاهیم قرآن رو زیر پا میگذارند اما مثل بلبل صفحات رو بگی با صفحه برات قرآن رو میخوانند و میگن از حفظ، اما با حدود قرآن چه ارتباطی دارن؟ هیچ. بعد فرمود سوم اون کسیست که انس او با قرآن انسیست که منتهی به نورانیت وجودش میشه، قرآن را برای قرآن میخواهد، قرآن را برای خدا میخواهد، قرآن را برای صفای وجودش، قرآن را برای سازگاری وجودش و هم و مطالب دیگری که در حدیث هست، در کافی حدیث. امام فرمودن ولا تسألو بهی خلقه انهو ما توجه العباد الى الله تعالی به مثله. من علی به این نتیجه رسیدم که هیچ چیز انسانها را به خداوند مانند قرآن نزدیک نمی کنه و هیچ چیز مانند قرآن انسان رو متوجه خدا نمی کنند. خیلی زیباست. ما توجه العباد الالله تعالی به مثله و علمو، بندگان خدا بدانید، انهو شافعون مشفع، بدانید قرآن شفیع شماست فردای قیامت. منتها ممکنه شفیع مستنظری بحث شفاعت که بحثی است که حالا نمیخوام بحث تفسیری کنم یا بحث کلامی داشته باشم خدمت دوستان، اما توجه دارید گاه کار از به تعبیر ساده عرض میکنم، شما کاری در یه سازمانی اداره ای دارید، گاه کار از پایین سلسله مراتب شروع میشه میاد بالا، گاهی کار از بالا شروع میشود. شفاعت امری نیست که از پایین شروع بشه، کاری است که از بالا شروع میشه. شفاعت امری نیست که از ناحیه بنده طالب شفاعت شروع شود، همون شفاعت کلامی، بلکه از ناحیه آمر به شفاعت شروع می شود. منزل نزی نشفا انده و الا به ازنه، ازن شفاعت رو خداوند صادر می کنه، دستور شفاعت رو خدا میده. این خداست که آغاز شفاعت می کند که از ابزار رحمت الهی مسئله شفاعت است. لذا شافع مشفع مهمه، یعنی اون شفیعی که شفاعت او جزء برنامه است، مقبوله. اصلا گاهی بنده تعبیر کردم خداوند پیغمبر مکرم اسلام فردای قیامت کارت شفاعت میده که یا رسول الله این کارت شفاعت، حالا برو بگو ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، حال برو اون مقام شفاعت محمود را، اون مقام محمود را که مقام شفاعت است، فلسوف یعطیک ربک فترضا، این مقام را امروز به تو داده ایم یا رسول الله. توجه دارید؟ این میشه شافع مشفع. فرمود قرآن شافع مشفع است، قرآن شفاعت اهل قرآن میکند و شفاعت قرآن در حق اهل قرآن مسموع است، مقبول است، خدا میپذیرد. الله اکبر. من نمیدونم اینو ادامه بدم که این بخش رو تمام کنم یا بگذارم برای قسمت بعد و گفتگوی بعد خدمت عزیزان. دیگه این قسمتی که مربوط به قرآنه عرض به خدمتو. و من بله و قائلون مصدقون، یا در نسخه داریم و ماحلون مصدق، و ماحلون مصدق، و قرآن ماحل است. محله به معنای خبر بردن برای سلطان، خبری را از کسی برای مقامات و حکومت بردن، کار اطلاعاتی کردن، این میشه محل. و محل و ماحل مصدق، قرآن ماحلیست، گزارشات و حالات شما را میدهد به خداوند و خدا قرآن را تصدیق میکند. یعنی گزارشاتی که قرآن در مورد شما میده همش صادقانه است. عجیب. می فرماید که من و انهو من شفع لخل قرآن یوم القیامه شفع، هر کسی که شفاعت او کند قرآن فردای قیامت، این شفاعت در حق او مقبول است. و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علیه، و هر کسی که قرآن خبری از او برای خداوند ببرد فردای قیامت، تمام اون اخبار صادق و مورد قبول است. بعد این جمله میگرد امیر مومنین که انسان باید سرش بیفکره، خدا میدانه کسی که دور با قرآنه باید به حسرت این جمله تا لحظه جان دادن و مرگش باقی بماند. فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فردای قیامت منادی خداوند خبر میدهد. الا ان کل حارس، آگاه باشید، الا ان کل حارس مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله غیر حرست القرآن. بدانید هر حارسی، هر کسی که بذری کشت می کند، بذر عملی می کارد، هر کسی که کسب عملی می کند، این گرفتار بدبختی خیش و عمل خیش از فردای قیامت، جز اون کسانی که عامل و کاسب و تاجر قرآن بودند. که این نیاز به توضیح و بحث بیشتر داره دیگه، فکر می کنم اگه بخوایم تمامش کنیم مقداری دقیق مطلب ارائه نشود. باشد انشاءالله ادامه گفتگو رو در بحث بعد خدمت عزیزان تعقیب خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.